بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. دیروز عرض کردم که اهل سنت گرچه این اصطلاح خیار الحیوانو ذکر نکردن، معمولا هیچ کتاب سنی این اصطلاح خیار الحیوانو نداره، ولی تو روایات اهل سنت خیار حیوان مسرات تا سه روز، خیار تا سه روز، اینجور اصطلاحی اومده. مقدس اردبیلی فرموده که روایات شیعه متواتر است در اثبات خیار حیوان، بنابراین این دیگه نیازی به استدلال نداره که بگیم به چه دلیل خیار حیوان ثابت است. روایات متواتر داریم. اون چی که مهمه اینه که سید مرتضی با اینکه ایشون معروف اینه که خبر واحد رو قبول نداره، در این مسئله به یک حدیث استناد کرده که میگوید بایع و مشتری هر دو خیار دارند، و به این همه روایاتی که دلالت میکنه بر اختصاص خیار به مشتری به این روایات توجه نکرده. من دیروز عرض کردم که احتمالاً کلام سید مرتضی در مقام اختلاف شیعه و سنیه، و اختلاف شیعه و سنی سر اصل خیار حیوانه، نه اینکه کی صاحب خیاره. سنی ها میگوین خیار حیوان نداریم، سید مرتضی در مقابلش میگه نه، خیار حیوان هست. و در مقام اینکه کی خیار داره در این مقام نبوده، ولی فقها در طول تاریخ از کلام سید مرتضی اینجوری استفاده کردند که ایشون معتقده خیار برای بایع و مشتری است. در میان علما هم تنها کسی که موافقت کرده با سید مرتضی شهید ثانی در کتاب مسالک جلد 3 صفحه 199 که شهید ثانی عبارتی داره که اینم خب خیلی عجیبه، شهید ثانی هم همراه شده با سید مرتضی، یه ده تا روایت صحیح و سند رو آدم بگذاره کنار بره سراغ یک روایتی که شک و شبه هم داره اون را بپذیره، که حالا بعد وجه جمع روایات رو خواهیم گفت، ولی فعلا اصل این که چطور کسی روایات کثیری را که میگوید خیار حیوان مال مشتریه، اینا رو بگذار کنار، بره سراغ یه روایت که اون میگوید مال هر دو. فعلا عبارت شهید ثانی رو میخونم. عبارتش اینه که خیار حیوان للمشتری خاصتن دون البایه علل از هر، خیار حیوان مال مشتریست نبایه علل از هر. این کلام شرایه. شهید ثانی در توضیحش میفرماید که نبه بالازهر علی خلاف المرتضا رضی الله عنه، تنبیه کرده بر اینکه سید مرتضا مخالف مسئله است. حیث و ذهب الا ان الخیار لهما، سید مرتضا میگوید خیار مال بایه و مشتری هر دو. بس صحیحه تو محمد ابن مسلم عن صادق علیه السلام صریحه دلالت علی ما یدعی. صحیحه محمد ابن مسلم هم صریح است بر همون کلام سید مرتضا. صحیحه محمد ابن مسلم شاهد سید مرتضا است. حالا بعدن میرسم آن که این صحیحه محمد ابن مسلم اصلا شاید این محمد ابن مسلم یه محمد ابن مسلم دیگه ای باشه غیر از اون آقای محمد ابن مسلم معروف زهری. محمد ابن مسلم معروفی که از اصحاب امام صادق و امام باقر علیهم السلام و معروف اینه که 45,000 حدیث نقل کرده. این نبه حضرت خدیجه است و این محمد ابن مسلم مثلا محمد ابن مسلم دیگه ایه و اصلا عرب نیست. حالا فعلا میرسم به روایاتش، ولی این خلطی شده اینجا تو کلام شهید ثانی. به هر حال و ما تقدم فی صحیحة الحلبی من اثبات خیاره للمشتری غیر منافل ثبوته للبایع، روایاتی که میگوید خیار حیوان مال مشتریه، اینها مفهومش اینه که پس بر بایع نیست. وقتی میگه خیار مال مشتری است، مفهومش اینه که مال بایع نیست. و این همین خود ایشون هم همینو میگه، میگه و خوب از ضعیفون. این و خوب از ضعیفون مرادش همینه که یعنی این مفهوم مفهوم لقب هم حجت نیست. خب اگر در مقام تهدید باشه حجته، اما اینجا حالا در مقام تهدیده یا نه؟ اگر یک روایت اینجوری میگه، میگه مشتری صاحب الخیاره بل صاحب الحیوانه بل خیار، این در مقام تهدید نیست. اونی در مقام تهدیده که مثلا اینجوری بگیدن صاحب الخیار صاحب الحیوان بالخیار خاصتن، یا مثلا بگوید که بایع یا مشتری یا هر دو خیار دارن، امام بگوید مشتری. این مفهوم داره. بله خب نه، اونجایی که اینجوری میگه البیان بالخیار مالم یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام، این مفهوم نداره. اون تهدید رو قبول دارم که میفرمایید تهدید میشه مفهوم عدد، اما اینجا مفهوم لقبه. این مثل اینه که بگوید که از سارق و سارقه فقط و ایده هما، این مفهوم نداره. منیش اینیست که غیر سارق را دستش را نبورید. حالا این بحث تاریخیه. حالا یه افرادی مثل آقای جعفر مرتضی میگه حضرت خدیجه اصلا بچه دیگه ای از غیر پیغمبر نداشته. بلی معروف اینه که حضرت خدیجه 7 بچه از پیغمبر داشته.
از
نه چرا نخه نموندن؟ یکی زینب همسر ابوالعاص زنده موند، بچه هم داشت، نوم داره تا همین که امیرالمومنین علیه السلام با بچهش ازدواج کرد. زینب همسر ابوالعاص از این فرزندان حضرت خدیجه از این مونده دیگه.
استاد یه دلیلی دیگه هم دارید برای این که مورد مخصص نیست، یا این همون دلیله داشتن
مخصوص؟ نه همونه. بله همونه. بله. خب پس اون روایاتی که میگوید مشتری خیار داره، مفهومش اینه که بایع نداره، به این مفهوم حجت نیست. فعلا کلام شهید ثانیه دارم میگم ها. فالقول بهی فی غایت القوته، پس قول به این که هر دو خیار دارند فی غایت القوه، خیلی قویه، همون فرمایش سید مرتضی. ان لم یثبت الاجماع علی خلافه، اگر اجماعی بر خلافش نباشه. بعد میگوید این روایت محمد ابن مسلم که میگوید هر دو تا خیار دارن بایع و مشتری، این روایت رو چند جور توجیهش کردن. اونهایی که میگن خیار فقط مال مشتریست، روایتی که میگه هر دو خیار دارن، این روایت رو توجیه کردن. 3 توجیه داره. یه توجیه اینه که هر دو خیار دارن یعنی جایی که هم سمن هم مسمن هر دو حیوان بوده، با یه حیوانی رو داد و یه حیوانی گرفت. اینجا مشتری خیار داره چون صاحب الحیوانه، بایه هم خیار داره چون صاحب الحیوانه، هر دو حیوان گیرشون اومده. این یک توجیه. توجیه دوم اینه که این که امام علیه السلام فرموده هر دو خیار دارند به این معناست که یعنی مشتری خیار دارد علیه بایه، یعنی یه خیاره به نفع مشتری علیه بایه، پس یه خیاریه که پرش دو طرف رو میگیره. لهما یعنی لئین و علیه اون. اینم توجیه دوم. آره ها اینجوری. بله. توجیه سومم اینه که بگیم اصلا معنای حدیث اینه که اگر یک معامله ای بود که سمنش حیوانه، مسمنش غیر حیوان، مثلا با یه این کتابو میفروشه به یه حیوان، اینجا با یه حیوان اومده دستش، با یه خیار داره. این 3 توجیه شهید ثانی میفرما هر 3 اینا خیلی توجیه های خونکیه یا خونکیه، اینا قابل اعتماد نیست، همش خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت اینه که اگر که مبیع حیوان بود هر دو خیار دارند. بعد از این که این توجیهات رو میگوید و رد میکنه، آخر بار این جمله رو میفرماید که اگر اجماعی برخلاف سید مرتضی داشته باشیم، خب اون اجماع رو میپذیریم و الا حرف سید مرتضی صحیحه. آره. نه نه کسی نقل نکرد. بله حتی بعضی ها گفتن که بعد از سید مرتضی احدی حرف سید مرتضی رو نپذیرفته. البته حالا اینجور که من دارم میخونم لااقل شهید ثانی پذیرفته حرف سید مرتضی رو. بیز کاشانی هم در کتاب مفاتی حرف سید مرتضی رو پذیرفته ها. یعنی لااقل این دو سه نفر، یکم ابن طاووس، این دو سه نفر حرف سید مرتضی رو پذیرفتند، گرچه بعضی ها گفتن هیچ کسی اینو نپذیرفت.
اگر اجماعی هم باشد بر علیه حرف سید مرتضی، احتمال مدرکیت میره. اون اینکه خیلی از تفسیرشون میگن که حیوان خیار داره به خاطر اینکه ببینه نبود مریضه، یعنی
بخاطر تحلیل
هم بخاطر.
خب بله بله. خب این مدرکی بودن اینجوری که یعنی آدم بره سراغ استدلال عقلی، این با سید مرتضی بیشتر سازگاره، به خاطر اینکه خب بله نه شما میدونم میخواید اجماع بعد سید مرتضی رو خرابش کنید، من میگم که خواهی اینجوریه خود کلام سید مرتضی بهتر خراب میشه، به خاطر اینکه سید مرتضی اولا اینقدر سراغ عقل میره و کم سراغ روایت میره. مثلا از آدمایی که کل کتاباشو بگردی مثلا 10 تا روایت اگر استناد کرده باشه، به قدری عقل گراست و کم سراغ روایت میره که سنی ها فراوان کتاب نوشتن درباره اینکه سید مرتضی سنیه و معتزلی است. کتاب اینجوری خیلی نوشتند.
شیخ انصاری هم همچین گرایش داره. خب اگه تعارض پیدا بکنه دلیل عقلی با روایت،
بله
یکی روایت رو بذاره کنار.
خب بله بله. وقتی شیخ انصاری کسی دیگه متهم نکرده که سنی باشه، در حالی که ایشون توی مصر این معروفه دیگه، الازهر اینا میگن که نهج البلاغه رو سید مرتضی جمع آوری کرده، نه سید رضی و سید مرتضی رو هم معتزلی میدونن. حالا حرفاشون درست نیستن، ولی میگم اون عقلی گرایی سید مرتضی باعث شده که اینجور نسبت ها بهش بدن. شهید ثانی آخر کلامش اینو میفرماید: بلو کان سمن و خاصتن حیوانن، اگر سمن فقط حیوان بود. فقطش یعنی چی؟ یعنی مسمن حیوان نبود، سمن حیوان بود، باید این کتاب رو فروخت و عوضش یه حیوان گرفت. اگر سمن حیوان بود نه مسمن، ثبت الخیارو للبایعه خاصتن علالاقبا، فقط بایعه خیار داره نه مشتری. کسی که جنسی رو میفروشه و پول معامله حیوانه بایع خیار داره، خاصتاً نه مشتری. این عبارت شهید ثانی اولا شاهده اینه که ایشون از کلام سید مرتضی بر نگشته، یعنی ایشون همون حرف سید مرتضی رو قبول دارد، و ثانیاً یه تناقضیه تو کلام شهید ثانی. یعنی شهید ثانی دوچار تناقض شده. ببین چجور تناقض داره میگه. اگر که مبیع حیوان بود، یعنی بایه یه حیوانی رو فروخت، اینجا گفت که خیار مال هر دوتاست، هم بایه هم مشتری. اگر بایع حیوان را فروخت، اونی که به دست بایع اومده چیه؟ غیر حیوانه، در این حال خیار هست، خیار حیوانه. خود چطور عکسش رو یه طرفی گفته. حالا اگر که مشتری حیوان داد به بایع، الان به مشتری حیوان نرسیده دیگه، یه جنسی اومده دستش، مشتری به جو پول حیوان داد. گفته اینجا فقط بایع خیار داره نه مشتری. روشن تناقض کلام.
البته شاید نظری ایشون بود که حیوان هر جا بره خیار هم همراهش میره.
خب تو اینو
قشنگ با جمع عرفی روایت هم میخونه.
خب ولی نه، این حرف خوبیه، ولی تناقضش اینه که شما میگید هر کسی که حیوان میاد دستش او خیار داره یا دوتایی خیار دارن؟ یک جایی گفته دوتایی، یه جایی گفته یک.
دوتا را نسبت به سید مرتضی داده؟
نه، به خود شهید ثانی حالا من میگم، سید مرتضی را کار ندارم، میخوام بگم خود شهید ثانی داره متناقض حرف میزنه. اون جایی که با یه حیوانو میده به مشتری میگه هر دو خیار دارن. اونجایی که مشتری حیوانو میده به بایه میگه فقط بایه خیار داره. این تناقض تو کلامه و این که خب خیلی حرف عجیبیه. این مال نه. خب نه نه خب صحیح اینجوریه دیگه، میگوید که للمتبایعان صحیح، میگه متبایعان، صاحب الحیوان نمیگه. خب این تا اینجا مقصودم این بود که پس اولا سید مرتضی موافق دارد، خلافا لینی که تو جواهر یا جای دیگه میگه کسی موافق سید مرتضی نیست. ثانیانم خواستم این عباراتو بخونم که بین تو کلام شهید ثانی که موافقت کرده تناقض هست، صدر و ذیل عبارت با هم نمیخونه. نکته دیگر اینه که یه قول سومی در مسئله هست که افرادی مثل مقدس اردبیلی و میرزا حبیب الله رشتی اینها قائل شدند. مقدس اردبیلی میگوید که خیار حیوان نه مال بایعه نه مشتری، بلکه من انتقل الیه الحیوان، هر کسی که حیوان به دستش میاد او خیار حیوان داره، میخواد بایه باشه میخواد مشتری. و مقدس اردبیلی فرموده جمع بین روایات هم به همینه. پس در واقع سه قول شد، قول مشهور بلکه بگویید تقریبا اجماع متأخرین برای اینکه خیار حیوان مخصوص مشتری، قول دوم قول سید مرتضی و شهید ثانی و فیض کاشانی و ابن طاووس که اینها میگویند خیار مال هر دوست، با این تناقض تو شهید ثانی. قول سوم این که من انتقل الیه الحیوان خیار داره که قول مقدس اردبیلیست و میرزا حبیب الله رشتی. قول چهارم هم که قول سنی هاست که سنی ها اصلا خیار حیوان ندارن. این تا اینجا اقوال مسئله و اما حالا دلیل مسئله و روایاتی که داریم. دیروز عبارت مفتاح الکرام رو خوندم که فرموده بود اصل آن است که بایع خیار حیوان نداشته باشه و این اصل را دو تا تقریر برش ذکر کردیم به دو بیان. اگر کسی بگه که استصحاب موافق با سید مرتضی است به خاطر اینکه وقتی حیوانی رو معامله میکنند خیار مجلس که برای هر دوتا هست، بعد از اینکه مجلس تموم شد تا سه روز شک داریم بایع خیار دارد یا ندارد استصحاب بقای خیار میکنیم. الان میگم الان. خب پس میگیم در زمان مجلس که هم بایع هم مشتری هر دو خیار داشتن، بعدش هم شک داریم خیار هست یا نه، استصحاب بقای خیار میکنیم. این میشه استصحابی که مؤید سید مرتضی است. جواب این استصحاب اینجور که ایشون فرمودند، یا مثلا حالا تو کلمات خیلی ها هست، مثلا مثل شهید تو کلمات جواهر یا مثلا رشدی اینا دارن، جوابش اینه که خب این از باب قسم سوم استصحاب کلی است. قسم سوم این بود که اگر که میدونستیم حیوان تو خونه هست اما اون حیوانم مثلا پشه بوده و یقیننم مرده، الان شک داریم آیا موقعی که اون پشه مرد یه گوسفندی اومد تو اتاق یا نه، استصحاب حیوان بخوایم بکنیم، قبلا حیوان در ضمن پشه بود که الانم نیست و الان استصحاب حیوان بکنیم در ضمن گوسفند، یعنی این که کلی قبلا در ضمن یه فردی بوده که از بین رفته، حالا میخواییم همون کلی رو در ضمن فرد دیگر استصحاب کنیم. خب این که درست نیست، توی این منش سرایت دادن حکم از یه فردی به یه فرد دیگه. قبلا اون خیاری که وجود داشت خیار مجلس بود و اونم یقینا از بین رفت، الان ما میخواییم استصحاب خیار بکنیم در ضمن حیوان نه مجلس، بلذا میشه استصحاب کلی قسم سالس و اینم حجت نیست. این اشکال. بلکه این اشکال رو با اینکه خیلی آزده کردند، شاید اولین کسی که اینو گفته میرزا حبیب الله رشدی، ولی حواشی مکاسب تقریبا همشون دارن، سید یزدی یا مثلا مرحوم اصفهانی و دیگران این اشکال رو گفتن، ولی این اشکال وارد نیست. دو تا جواب داره. جواب اول اینه که رجل همدانی معتقد بود که کلی در ضمن یک فرد همون کلی در ضمن فرد دیگره، یعنی مثلا این دوتا آدم که اینجا هستن اون انسانیتی که تو ایشونه همون انسانیت تو اون آدم هم هست، نه اینکه این آقا یه کلی داره و این فردشه، اونم یه کلی داره و این فردشه، اینجوری نیست. این نظر رجل همدانیه، یعنی رجل همدانی میگفت اون کلی مثل یک پدره که چند تا فرزند داره. اگر کسی حرف رجل همدانی رو بپذیره، که قبلا من گفته بودم حرف رجل همدانی درسته، اگر حرف رجل همدانی رو بپذیریم باید بگوییم خیاری که توی مجلسه همون خیاره که تو حیوانه، دو تا خیار نیست، اسمش فرق کرده ولی یک خیاره. و کلی که در این فرده عین همون کلیه تو فرد دیگره، ولی زای استصحاب درسته. بله. بله، یعنی یقین دارید این فرد تموم شد، شکم دارید فرد دیگری حادث شده یا نه. آها، و اصلا فرد دیگر رو هم شک دارید حادث شد یا نه، اصل عدمشه. ولی کلی رو میخواییم استصاب کنیم، نه فرد کلیه توی اینه، تو اونم یکیه.
تفاوت این با حرف رجل همدانی در اینه که ما این کلیه که میخواییم استصاب بکنیم از اول مقید بود به این فرد، یعنی اینکه پدری که چند تا فرزند داره قطعیت داره برای اینکه یکی از فرزند ها توی این منزله فرق میکنه. اونجایی که تو برای رجل همدانیه
نه اون موقعی که یک صیغه عقدی میخونن در زمان خیار مجلس قبل الافتراق، خیار حیوان خیار مجلس هر دوتا هست، بعدش فقط حیوان. این جواب اول به این اشکال. جواب دومم اینه که خیار مجلس با خیار حیوان دو تا سببند، یعنی سبب حق فسخ دو چیزه، اما در زمان خیار مجلس مشتری دو تا حق نداره، یکی حق خیار مجلس، یکی حق خیار حیوان، بلکه اینجا از باب تداخل اسبابه، یعنی این مشتری یه حق فسخ داره که این حق فسخ از دو طریق ثابت میشه، هم از طریق مجلس هم از طریق حیوان، تداخل دوتا سبب. وقتی تداخل دوتا سبب بود منش اینه که یه حق فسخی داریم از راه دو سبب که این دوتا سبب تداخل میکنه، این حق فسخ که قبلا بود و یکی هم بود بعد از افتراق شک میکنیم از بین رفته یا نه، استصاب بقایش میکنیم. فرقش با اون در این شد که اون از راه کلی و حرف رجل همدانی بود، اینجا دیگه نخواستم برم رو کلی، خواستم بیام رو خود فرد. اینجا خواستم بیام رو خود فرد نه رو کلی، اما از راه سبب و مستبد. نه تو این دومی کار به کلی ندارم. نه ببین اونجا میگم مسبب از این سبب، سبب و مسبب، نه فرد و کلی. این دو تا جواب. پس این اشکالی که خیلی های به به و چه چه زدن بهش که خیلی اشکال خوبی بود، نه خیلی هم اشکال خوبی نیست، قابل جوابه. حالا انشالله فردا ادامه